عصر شما بخیر. اردوان نیکنام هستم با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. ساعتی پیش رسانه‌های دولتی اسرائیل گزارش کردند که وقوع انفجاری در شمال این کشور یک اتوبوس را منهدم کرده و 7 نفر را کشته است. امدادگران حاضر در صحنه انفجار به تلویزیون اسرائیل گفتند دست کم 20 نفر بر اثر انفجار زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم است. رادیو دولتی اسرائیل به نقل از یک منبع ناشناس امنیتی گفت اتومبیلی انباشته از مواد منفجره در کنار اتوبوس حرکت می‌کرد. وزیران امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ پس از مذاکره با شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل بیانیه شدید و لحنی منتشر کردند که در آن از اسرائیل خواسته شده است تا بیدرنگ به فعالیت‌های مغایر با قوانین بین الملل و معیارهای حقوق بشری پایان دهد. جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه در مسکو با مقام‌های روسیه درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی، وضعیت عراق و همکاری‌های امنیتی آمریکا و روسیه رایزنی کرد. یک دیپلمات روس روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که مسکو با هر قطعنامه پیشنهادی آمریکا که متضمن بهره‌گیری خود به خودی از زور علیه عراق باشد، مخالفت خواهد کرد. در ادامه جستجوی گسترده به دنبال تک تیرانداز ناشناسی که از حدود 3 هفته پیش 9 تن را در منطقه واشنگتن دی سی آمریکا به ضرب گلوله کشته و 2 نفر را هم زخمی کرده است، پلیس شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا امروز 2 مرد را پس از تعقیب یک وانت سفید رنگ دستگیر کرد. گفته می شود پلیس گرم بازجویی افراد دستگیر شده است. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که هدف از آن جلوگیری از مجازات خودسرانه افراد به اتهام قصاص یا محدورالدم بودن است. بر اساس قانون کنونی در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد به قصاص یا محدورالدم بودن بکشد و بعد معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا محدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است. محمد علی ابتهی معاون امور حقوقی و مجلس رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به دبیرخانه ائمه جمعه از سخنان برخی از امامان جمعه درباره لوایح پیشنهادی دولت خاتمی انتقاد کرد. به گزارش ایسنا آقای ابتهی گفته است متاسفانه در بولتن هفتگی دبیرخانه ائمه جمعه مطالبی علیه لوایح ارائه شده که اثرات آن را اگرچه در خطابه بزرگان کمتر دیده ایم، اما در بعضی شهرستانها ائمه جمعه تحت تأثیر این نوشته ها مطالبی علیه لوایح دولت بیان کردند که احیانا با تعابیر غیر مؤدبانه و دور از شأن جایگاه نماز جمعه بوده است. انتشار نشریه فیضیه پس از حدود 1 سال توقف بار دیگر در قم آغاز شد. این نشریه در دور جدید خود به صورت روزنامه منتشر می شود. فیضیه در شهریور ماه سال گذشته مطلبی از قول یک خواننده به چاپ رساند که باعث توقیف آن شد. در این مطلب آمده بود موسوی لاری و خاتمی و آن فرد شیرخر خورده و سایر افراد اصلاح طلب چون دیگر دین و ناموس ندارند تا با آن تجارت کنند، لذا به دینداران حسادت می ورزند. فرمانده نیروی انتظامی خراسان از دستگیری بیش از 240 نفر به اتهام عضویت در یک باند فحشا و شرارت در مشهد خبر داد. سرتیب اسکندر مؤمنی گفت برای تعدادی از اعضای این باندها از سوی مراجع قضایی حکم اعدام صادر شده است. فرمانده ناحیه انتظامی خراسان همچنین به شناسایی باند قاچاق اشیای عتیقه مربوط به سده های قبل از میلاد در استان خراسان اشاره کرد و گفت بیشتر اشیای کشف شده دارای ارزش تاریخی هستند، اما در بین آنها اشیای تقلبی که توسط قاچاقچیان تهیه شده است نیز دیده می شود. و 8 گروه از ایرانیان ساکن اردوگاه های عراق از طریق مرز زمینی شلمچه وارد ایران شدند و به اردوگاهی در اهواز انتقال یافتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا از جمعیت هلال احمر تا کنون 1075 تن از ایرانیان بازگشتی ترخیص شدند. بخش بعدی خبرها از رادیو آزادی حدود 25 دقیقه دیگر.
در ادامه برنامه گزارش علمی روز، آشنایی با سه کتاب تازه برگزیده سال در ایران و گزارشی درباره گشایش خانه فرهنگی گونتر گراس، نویسنده آلمانی در شهر لوبک آلمان و بیانیه برندگان جایزه صلح نوبل. برندگان جایزه صلح نوبل در فراخوانی ضمن حمایت از سازمان ملل متحد خواهان عدم استفاده از قهر و خشونت در سطح جهانی شدند. این فراخوان در پایان سفر برندگان جایزه صلح نوبل به ایتالیا که از روز جمعه گذشته آغاز شد انتشار یافت. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی گزارشی دارد از روم در همین باره.
کنفرانس برندگان جایزه نوبل صلح که روز جمعه گذشته با حضور شخصیت‌های بین‌المللی چون میخائیل گورباچوف، لک والسا، ریگوبرتا مانچو، آدولفو پرز اسکیوال، بتی ویلیامز و جوزپ روتبلات در روم آغاز به کار کرده بود، دوشنبه به کار خود پایان داد. در کنفرانس مطبوعاتی پایانی نشست که دوشنبه صبح در محل شهرداری روم برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن اشاره به پیامی خطاب به حکمرانان و قدرتمندان جهان افسودند که متن آن را تنها در ساعات آینده به اطلاع افکار عمومی جهان خواهند رساند. گفته می شود بحث در رابطه با بحران خاورمیانه و اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه عراق هنوز بین برندگان جایزه نوبل صلح ادامه دارد. در این پیام که به رؤسای کلیه کشورهای پنج قاره، مسئولین نهادهای بین‌المللی و پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک فرستاده خواهد شد، به بسیاری از مشکلات کنونی جامعه جهانی اشاره شده است. فقر و عدم توسعه در جنوب جهان و لزوم سرمایه‌گذاری‌های جدی از سوی کشورهای شمالی از جمله مسائلی است که برندگان جایزه نوبل صلح در پیام خود به آن اشاره کرده‌اند. اتخاذ سیاست‌های جدی برای محافظت از محیط زیست نیز یکی دیگر از درخواست‌های شرکت کنندگان در کنفرانس روم است. میخائیل گورباچوف در صحبت کوتاهی که در کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه ایراد کرد، استفاده از قهر و خشونت جهت حل مشکلات کنونی جهان را محکوم دانست و افزود تنها از طریق گفتگو و همکاری میتوان به صلحی واقعی و پایدار در سراسر جهان دست یافت. آخرین رئیس جمهور شوروی اگرچه استفاده از راه حل‌های نظامی در مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی را به نوعی لازم دانست، ولیکن تأکید کرد حل مشکلاتی که باعث به وجود آمدن تروریسم در جهان هستند، من جمله عدم تقسیم درست ثروت و بی‌عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی، تنها راه ریشه‌کن ساختن این پدیده هستند.
گورباچوف e tutti gli altri l'attenzione che ha su questi temi e che costituiscono una parte importante del ruolo universale di questa
شهردار روم والتر ولترونی برگزار کننده نشست برندگان جایزه نوبل صلح ضمن اظهار خوشنودی از دستاوردهای این کنفرانس افسود میخائیل گورباچوف و دیگران در گفتگوهای خود توانستند به روی حادترین مشکلات جامعه جهانی در بدو 1003 میلادی انگشت بگذارند و حال وظیفه حکمرانان جهان و نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل متحد است که به وظیفه خود عمل کرده و راه‌های مناسب برای حل این مشکلات را جستجو کنند. شرکت کنندگان در کنفرانس روم خواهان نقش فعالتر سازمان ملل متحد در حل بحران‌های منطقه‌ای شدند و از تصمیم دولت‌های واشنگتن و بغداد مبنی بر پشتیبانی از مأموریت جدید بازرسان بین‌المللی در عراق استقبال کردند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
از جایزه صلح نوبل گفتیم و اینک از جایزه کتاب میگوییم. روز گذشته در برنامه کتاب روز با کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، نوشته زویا پیرزاد، برنده جایزه بهترین رمان سال مهرگان ادب آشنا شدیم. امروز در برنامه کتاب روز کامران فانی، کتابشناس در تهران، ما را به جای یک کتاب با سه کتاب برگزیده گزیده دیگر چاپ تهران آشنا می‌کند.
در برنامه دیشب به معرفی کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، نوشته خانم زویا پیرزاد که برنده جایزه مهرگان ادب برای بهترین رمان سال شده بود پرداختم. در جریان انتخاب بهترین رمان سال، دو رمان دیگر هم به مرحله نهایی رسیدند و یک رمان هم تندیس ویژه رمان تحسین شده هیئت داوران را رو بود. در برنامه امشب اجمالاً به معرفی این سه رمان می‌پردازم. دو رمانی که به مرحله نهایی رسیدند، تهران شهر بی آسمان نوشته امیر حسن چلتن و طلسم نوشته خانم شهلا پروین روح بود. رمان تهران شهر بی آسمان یاد و دریغی است از تهران گذشته، تهران سالهای 20 تا 50. روایتی است از زندگی پرفراز و نشیب یکی از جاهل‌های تهران، کینت در آستانه پیری با سرخوردگی به گذشتش می‌نگرد و سالهای دور یاد می‌کند. از سالهای کودکی و نوجوانی و از توهینی که گروهبان انگلیسی در دوره جنگ دوم جهانی در تهران بو کرده بود، از آشنایش با شعبان جعفری و پیوستن به دادستی او و از وقایع 30 تیر و 28 مرداد. در سالهای 40 او هم مثل طیب کم کم از رژیم پهلوی سر می‌خورد و با شروع تظاهرات خیابانی در سال 57 به انقلاب می‌پیوندد و پس از انقلاب با آلاف و لوف می رسد. اما گذشتش مرده است، گذشته‌ای که چهره تنها زنی که دوست می داشت مدام در خاطرش زنده می شود. اما رمان طلسم نوشته خانم شهلا پروین روح داستانی است با ساختاری بغرنج و پیچیده که در آن دو رشته روایت در کنار هم قرار می گیرند. روایت اول یادداشت‌های روزانه مهندس راه و ساختمانی است که با ماشین‌آلات و اعضای گروهش در برهوتی کنار یک پادگان و روستایی نیمه مخروبه زمینگیر شده است و روایت دوم صدای اهالی روستاست که در چنبره طلسمی افتادند، چون از آن سخن بگویند گرفتار ادبار می شوند. رمان طلسم در واقع در حالی نمادین داستان مقابله سنت و مدرنیسم است. مدرنیسمی که با بولدرزهایش بناهای کهنه و فرسوده را از سر راه بر می دارد و روشنایی و روستایی نیمه سوخته و فراموش شده که نمی تواند خود را از چنبره تقدیر طلسم شدهش نجات دهد. اما رمان تحسین شده در هیئت داوران که تندیس ویژه جایزه مهرگان ادب بدان تعلق گرفت، هم نوایی شبانه ارکستر چوبها نوشته رضا قاسمی نویسنده ایرانی مقیم پاریس بود که چون چاپ اول آن در خارج از ایران بود و انتشارش در ایران چاپ دوم محسوب می شد، در ضوابط جایزه مهرگان نمی گنجید. با این همه داوران کتاب سال این رمان کم نظیر را به لحاظ غنای موضوع، ساختار بدی، شخصیت آفرینی نوظهور، طنز پردازی پوشیده و پنهان، نثر ساده و روان و زاویه دید جهان شمول اثر قابل تحسین و ستایش ارزیابی کردن و تندیس ویژه‌ای با نهدان بودن.
سه کتاب برگزیده سال چاپ تهران و اما شامگاه یکشنبه در 75 زادروز گونتر گراس، نویسنده نامدار آلمانی، یک مکان فرهنگی به نام خانه گراس در شهر لوبک گشایش یافت. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در شهر کلن آلمان، گزارشی دارد در این باره همراه با نگاهی به کارنامه گراس و کتاب پرسر و صدای او به نام میدان وسیع.
مجسمه سازی را از طریق استاد فرا گرفتم، نویسندگی را اما خودم آموختم. این گفته یک گونتر گراس، نویسنده پرآواز آلمان است که آثارش به 50 زبان دنیا از جمله فارسی برگردانده شده. نویسنده‌ای که در آثار فراوانش مسائل اجتماعی قرن جاری است و از او به عنوان نماینده معاصر ادبیات آلمان نام برده می شود. گونتر گراس این روزها وارد 75 سالگی خود شده و به این مناسبت برنامه‌های متعددی در تجلیل و قدردانی از خدمات ادبی این هنرمند در سراسر آلمان برپا شده است که یکی از آنها مراسمی بود که در شهر گوتینگن برپا شد و علاوه بر گرهارد شولدر صدر اعظم و یوهانس را رئیس جمهور، شخصیت‌های ادبی و هنری آلمان هم حضور داشتند. رئیس جمهور آلمان در این مراسم از گونتر گراس عنوان پدیده یگانه نام برد و او را هنرمندی دانست که نگهبان راستین ادبیات است. افزون بر این در مراسم دیگری در روز یکشنبه مکانی به نام خانه گراس در شهر لوبک در شمال آلمان با حضور هنرمند گشایش یافت. در این خانه که برای دیدار همگان تأسیس شده، نه تنها آثار نوشتاری بلکه کارهای مجسمه‌سازی، نقاشی و طراحی گونتر گراس هم ارائه شده است. این نویسنده بزرگ که جایزه نوبل در رشته ادبیات را نیز دریافت کرده، به هنگام گشایش خانه‌اش به خبرنگاران گفت از طریق تصویر است که به آفرینش ادبی می‌پردازد. به دیگر سخن، گراس زمانی که از نوشتن خسته می‌شود، به نقاشی و طراحی روی می‌آورد تا نیروی از دست رفته خود را دوباره از طریق هنر تصویر به دست آورد. یکی از آثار پرسر و صدای گونتر گراس کتابی است با نام یک میدان وسیع که شخصیت اصلی آن تئودور فونتانه، شاعر ملی آلمان در قرن 19 است که همراه نویسنده دو سده تاریخ سیاسی فرهنگی آلمان با کنجکاوی زیرکانه‌ای بررسی می شود. جدایی دو بخش آلمان و وحدت این کشور موضوع اصلی این کتاب 800 صفحه‌ای است. گونتر گراس که از نظر تفکر سیاسی پیرو مکتب سوسیال دموکراسی است، هرچند همواره در آرزوی پیوستن شرق و غرب آلمان به یکدیگر بود، ولی با چگونگی ایجاد وحدت دوباره کشورش مخالف است. این نویسنده 75 ساله بر این باور است که در وحدت آلمان نوعی استعمار دیده می شود که از سوی بخش غربیان کشور اعمال شده است. همچنین معتقد است که وحدت آلمان بسیار سریع تحقق پذیرفت و اگر گام به گام عملی می شد، آن وقت نه تنها منابع هنگفت مالی صرفه‌جویی می شد، بلکه هویت مردم بخش شرقی آلمان هم محفوظ می ماند. گونتر گراس در کتاب یک میدان وسیع خواننده را به تونل زمان می برد و دو قرن تاریخ آلمان را پیش روی او می گشاید. به خواننده مکانهایی را نشان می داد که تاریخ این کشور را رقم زدند. خانه ای را در قلب برلین نشان می داد که آن را خانه کابوس ها نامیده است. خانه ای که آن را نازی ها ساختند و سپس رژیم آلمان شرقی دیوارهای این خانه را نقاشی کرده رنگ سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی بر روی آنها زده است. در این کتاب خواننده با ناتوانی روشنفکران و اوضاع به قول گراس اسفناک وحدت آلمان آشنا می شود. شهرام میریان، رادیو آزادی.
از میدان وسیع کتاب به جهان بیمرز دانش می رویم. سال هاست که گمان می رود در مرکز کهکشان راه شیری یک حفره سیاه یا بلک هول وجود دارد. اما این هفته نتیجه پژوهش های اخترشناسی 10 ساله گروهی از دانشمندان آلمانی وجود حفره سیاه را از مرحله حدس و گمان تنها بسیار فراتر برد. گزارش امروز فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی، در همین باره است.
جرمی که 3.7 میلیون برابر خورشید منظومه شمسی ماست و در قلب کهکشان راه شیری ما قرار دارد، یک حفره سیاه غول‌آسا است. این را یک تیم بین‌المللی از اخترشناسانی می‌گویند که ریاست آن را دکتر راینر شیودل از مؤسسه فیزیک نجومی ماکس پلانک در آلمان بر عهده داشته است. بدین ترتیب می‌توان گفت که حفره سیاه که فرضیه وجود آن در سال 1918 مطرح شد، ثابت شده است. گمان می‌رود در مرکز هر کهکشانی یک حفره سیاه یا سیاه‌چاله بزرگ وجود داشته باشد. حفره سیاه به طور معمول با فروپاشیدن بعضی از انواع ستاره ها در هم به وجود می آیند وقتی ستاره میمیرد و حفره سیاه شکل میگیرد، همه وزن این ستاره در یک نقطه فرو میرود. در این نقطه زمان و مکان متوقف میشوند. در اطراف مرکز حفره سیاه شعاعی وجود دارد که در آن نیروی جاذبه به حدی قوی است که هیچ چیز، حتی نور، نمیتواند از آن فرار کند و در آن به دام میافتد. این شعاع در واقع یک محدوده فیزیکی نیست، بلکه نقطه‌ای بی بازگشت است برای هر آنچه که به آن نزدیک شود. تصور عمومی بر این است که حفره سیاه آنچنان نیروی جاذبه‌ای دارد که همه چیز را در خود فرو می‌بلعد. اما اگر چنین می‌بود، همه جهان کیهانی نیز در این حفره سیاه فرو می‌رفت. اما در واقعیت ستاره‌ها و سیاره‌ها در یک فاصله معین و مطمئن، آنگونه که در اطراف یکدیگر می‌چرخند، در اطراف این حفره سیاه نیز در گردشند. نیروی جاذبه‌ای که در حالت عادی ستاره‌ها و سیاره‌ها را در اطراف حفره سیاه در گردش نگه می‌دارد، به اندازه همان زمانی است که حفره سیاه در واقع یک ستاره بوده است، زیرا نیروی جاذبه به وزن بستگی دارد و حفره سیاه در واقع همان جرم ستاره را دارد، اما حجم آن به سمت صفر میل کرده است. حفره سیاه در واقعیت هم سیاه است و اشعه های نوری که به آن نزدیک می شوند در دام می افتند و در آن فرو می روند. از آنجا که حفره سیاه نوری از خود ندارد، تشخیص آنها نیز بسیار دشوار است. گروه دیگری از حفره های سیاه ابر جرم هایی هستند که در قلب کهکشان ها قرار دارند. اخترفیزیکداران برای کشف این حفره سیاه در قلب کهکشان راه شیری ما از تلسکوپ غول‌آسایی استفاده کردند که بر فراز یکی از کوههای شمال شیلی قرار دارد. سال هاست که اخترفیزیکداران از وجود جرم بسیار سنگینی در حدود 3.7 میلیون برابر خورشید منظومه شمسی ما در مرکز کهکشان راه شیری آگاهند. اما برای اثبات اینکه این جرم حفره سیاه است، اخترفیزیکدانان مجبور بودند با شکیبایی در حدود 10 سال ستارگان اطراف این جرم سنگین را مطالعه کنند. گردش یکی از این ستارگان به دور مرکز کهکشان راه شیری تنها 15 سال طول می‌کشد. با تعیین سرعت گردش این ستاره به دور مرکز کهکشان راه شیری، اخترشناسان توانستند جرم شیئی را که این ستاره به دور آن می‌چرخد محاسبه کنند. جرمی که بین 2.2 تا 3.7 میلیون بار از خورشید منظومه شمسی ما بزرگتر است، اما در فضایی تنها 3 برابر اندازه منظومه شمسی ماست. فشردگی که تنها میتواند نشانه وجود یک حفره سیاه عظیم باشد. با اثبات وجود حفره سیاه، سؤال بعدی اخترشناسان این خواهد بود که آیا حفره سیاه زودتر پدید آمده یا کهکشان ها؟ اما سوالی که هرگز برایش جوابی نخواهد بود این است که در مرکز این حفره سیاه چه می‌گذرد. نتیجه این کار مهم پژوهشی در مجله علمی نیچر چاپ شده است.
از پهنه دانش به عرصه سیاست می‌رویم و از حفره سیاه شاید به دام ترور. تیموتی گارتون اش، متفکر و نویسنده برجسته بریتانیا، در مقاله‌ای در روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته‌ای دارد با عنوان در دام ترور. پرسش کلیدی مقاله این است که آیا در عصر ما آزادی قربانی مبارزه با تروریسم خواهد شد و آیا به گفته جورج اورول، نویسنده نامدار معاصر بریتانیایی، انسان برای کسب آزادی آزادی‌های خود را فدا خواهد کرد؟ همکارمان فریبا مودت خلاصه ای از مقاله تیموتی گارتون اش را برای من ترجمه کرده است.
تیموتی گارتون اش در گزارش ویژه‌ای در نشریه گاردین چاپ لندن می نویسد در زمان جنگ سرد و رقابت‌های میان دو ابرقدرت وقت، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، غرب دشمن را عمدتاً ارتش سرخ شوروی تلقی می کرد. حال به گفته پرزیدنت جورج بوش، این شبکه‌های مشکوک افرادند که می توانند عامل گسترده ترین هرج و مرج ها و مصائب گردند. و تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، مبارزه علیه تروریسم بین المللی را به جنگ جهانی دوم تشبیه کرده است. گارتون اش می افزاید جوی نوین بر غرب سایه افکنده است، جوی مملو از شرارت. و این سوال مطرح می‌گردد که آیا جنگ علیه تروریسم و اعمال تهدیدات امنیتی گسترده‌تر در جوامع سرانجام بیش از آنچه علیه تروریسم کارگر شود، آزادی افراد را محدود نخواهد کرد؟ گاتن اش در ادامه می‌گوید وقایع بالی و نیویورک حاکی از این واقعیتند که تکنولوژی پیشرفته فرصت‌های شگفت و نوین در اختیار تروریست‌ها و اقداماتشان گذاشته است، زیرا این گروه‌ها حال قادرند با فشار یک دکمه 180 نفر را در جا در یک کلوپ زیرزمینی به هلاکت برسانند و در راهروهای متروی توکیو گاز مسموم منتشر کنند و خود چون اشباح به ندرت در دام مامورین امنیتی بیفتند. متوقف ساختن ارتش سرخ به مراتب آسان‌تر از دستگیری اعضای سازمان‌های تروریستی بود. تیموتی گاتن اش در ادامه می‌افزاید جای تعجب نیست که مبارزه پرزیدنت بوش علیه تروریسم اکنون بر صدام حسین و عراق متمرکز شده است، زیرا حمله علیه عراق جنگی در چهارچوب جنگی سنتی است که آمریکا می‌تواند امیدوار باشد در آن پیروز گردد. اما به گفته گاتن اش برای قولی که هدف نیش حشراتی قرار می‌گیرد که قادر به گرفتن آنها نیست، آنچه می‌ماند خشم و استیصال است و او لاجرم قصابی را آماج خشمش قرار می‌دهد که به تصور او سبب ازدحام حشرات شده است. نخست وزیر بریتانیا می‌گوید جنگ باید در دو جبهه متمرکز شود، جبهه عراق و جبهه تروریسم بین‌المللی. اما به گفته گاتن اش جبهه تروریسم بین المللی جبهه غیر قابل رویت است. در این رابطه رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا معتقد است که جنگ علیه تروریسم محکوم به شکست است، مگر آنکه ابتدا دلایل و انگیزه های تروریسم شناخته شود. گاتن اش در تایید این نظریه به اقدامات تروریستی ارتش سری جمهوری خواه ایرلند IRA در بریتانیا اشاره می کند که هرچند در طول زمان توسط عملیات ضد تروریستی محدود گردید، اما ریشه آن هنگامی قطع شد که مذاکرات و روند صلح در ایرلند شمالی به جریان افتاد. به همین گونه تنها راه حل بلند مدت برای مسئله اسلام مبتنی بر بنیادگرایی مدرنیزه کردن جهان اسلام است. اما به گفته گاتن اش حتی پسندیده ترین سیاست ها در قبال خاورمیانه سالها به طول خواهد انجامید تا مثمر ثمر واقع شود و در این میان مسئله تروریسم و تروریست ها به قوت خود باقی می ماند. حتی اگر مراکز جلب و تعلیم تروریست ها از میان برداشته شود، هنوز افرادی باقی می مانند که توانایی ادامه حیات در جهانی آرام و امن را نداشته دست به اقدامات خشونتبار و ترور خواهند زد. جهان نیازمند جبهه‌ای سرسختانه علیه تروریسم و موضعی غیر قابل انعطاف در قبال انگیزه های آن است.
در ادامه برنامه گزارشی داریم در این باره که عربستان سعودی سرانجام پذیرفت نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت به آن کشور خواهد رفت و گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان را درباره لزوم رعایت حقوق بشر در ایران علارغم تعهد جمهوری اسلامی به شرع میشنویم. همچنان و همچنین گزارش اقتصادی روز را درباره خط فقر در ایران و حرف ترانه ها را. Thank you.
روز و شبتان بخیر. آخرین بخش خبرهای شامگاهی را از رادیو آزادی و از اردوان نیکنام میشنوید. عصر دوشنبه امروز وقوع انفجاری در شمال اسرائیل یک اتوبوس را منهدم کرد و 7 نفر را کشت. امدادگران حاضر در صحنه انفجار به تلویزیون اسرائیل گفتند دست کم 20 نفر بر اثر انفجار زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم است. رادیو دولتی اسرائیل به نقل از یک منبع ناشناس امنیتی گفت اتومبیلی انباشته از مواد منفجره در کنار اتوبوس حرکت میکرد. یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین حمله انتحاری امروز در شمال اسرائیل را محکوم کرد، در حالی که شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل مقامهای دولت فلسطینی را به نرمش در برابر گروههای تندرو متهم ساخت. آقای عرفات گفت رهبری فلسطین مخالف هر حمله‌ای علیه غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی است. وزیران امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در لوکسامبورگ پس از مذاکره با شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل بیانیه شدیداللحنی منتشر کردند که در آن از اسرائیل خواسته شده است تا بیدرنگ به فعالیت‌های مغایر با قوانین بین الملل و معیارهای حقوق بشر پایان دهد. در ادامه جستجوی گسترده به دنبال تکتیرانداز ناشناسی که از حدود 3 هفته پیش 9 تن را در منطقه واشنگتن دی سی آمریکا به ضرب گلوله کشته و 2 تن را زخمی کرده، پلیس شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا امروز 2 مرد را پس از تعقیب یک وانت سفید رنگ دستگیر کرد. هنوز اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده، اما گفته می شود پلیس گرم بازجویی افراد دستگیر شده است. در ایران مجلس شورای اسلامی طرح منع شکنجه را به منظور بررسی بیشتر 1 ماه مسکوت گذاشت. در جلسه روز دوشنبه مجلس قرار بود اصلاحات کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح منع شکنجه، طرحی که از سوی شورای نگهبان رد شده است، تصویب شود. اما محسن آرمین نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با موارد اصلاحی مخالفت کرد. آقای آرمین گفت موارد زیادی به نمایندگان گزارش شده بود که مصداق بارز شکنجه بود و در بازدید نمایندگان از زندان‌ها نیز مواردی مشاهده شده بود که به لحاظ شرعی، قانونی و انسانی روا نبود. وی افزود چنانچه این طرح به سرانجام نرسد بهتر از این است که مجلس شکنجه را قانونی کند. نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز دوشنبه طرح هیئت منصفه را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر این شورا تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالحه صورت می‌گیرد. مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس گفت اعضای این کمیسیون گزارش مربوط به پیگیری شکایت 6 وکیل دادگستری را تصویب کردند و این گزارش به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. 6 تن از وکیلان دادگستری با شکایت به کمیسیون اصل 90 به صدور احکام قضایی و نحوه رسیدگی به پرونده قضایی خود اعتراض کردند. این افراد عبارت بودند از محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، شیرین عبادی، محسن روحامی و محمد علی جداری فروغی. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق، ایران پایگاه نظامی در اختیار آمریکا نخواهد گذاشت، چرا که چنین کاری با سیاست‌های ایران در تضاد است. حمیدرضا آصفی در پاسخ به پرسشی درباره نظرسنجی بحث‌انگیز درباره مناسبات ایران و آمریکا گفت وزیران اطلاعات و امور خارجه در روزهای آینده در این باره به نمایندگان مجلس پاسخ خواهند داد. و علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مخالفت ایران را با تشکیل یک کشور کرد در شمال عراق اعلام کرد. آقای یونسی در سفر به دمشق پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خبرنگاران گفت مخالفان حکومت عراق نخواهند گذاشت که به وسیله‌ای برای برآوردن هدف‌های آمریکا بدل شوند. سپاسگزارم از توجه شما به خبرهای رادیو آزادی.
در
در ادامه برنامه حرف ترانه و گزارش اقتصادی روز را درباره خط فقر در ایران خواهیم شنید، اما پیش از آن که گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان را درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران بشنویم، به این خبر می‌پردازیم که سرانجام در زیر فشار کشورهای غرب به ویژه آمریکا و رسانه‌های گروهی این کشور ریاض موافقت کرد نماینده‌ای از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای بررسی وضعیت که به عربستان سعودی برود بپذیرد. این در حالی است که این کمیته در گزارش‌های خود حکومت ریاض را به خاطر نقض حقوق بشر بارها سرزنش و نکوهش کرده است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب و گزارشی در این باره.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یک نماینده ویژه خود را به عربستان اعزام کرده است تا گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور تهیه سازد. این نخستین بار است که دولت عربستان حاضر می شود نماینده ای از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را بپذیرد. این کمیته در چند گزارش خود حکومت عربستان سعودی را به خاطر نقض مستمر حقوق بشر در این کشور، به ویژه در ارتباط با اجرای احکامی که دادگاه‌های شهر در عربستان صادر می‌کنند، مورد سرزنش و انتقاد خود قرار داده است. دیگر سازمان‌های مربوطه به حقوق بشر نیز دولت عربستان را به همین خاطر محکوم ساختند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که کمتر از 2 سال پیش در ارتباط با وضعیت زندان‌های عربستان منتشر ساخت، به نقل از کسانی که مدتی را در یکی از این زندان‌ها به سر بردند نوشت، در زندان‌های سعودی زندانیان مورد انواع شکنجه قرار می‌گیرند. در پاسخ به این گزارش‌ها مقامات عربستان از جمله سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور مقررات حاکم بر زندان‌ها و نیز دادگاه‌های شرعی را در عربستان منطبق با احکام اسلامی خوانده و تأکید ورزیدند به هیچ سازمان از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه نمی‌دهند در امور داخلی عربستان دخالت کند. به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر و توجه افکار عمومی جهان به آنچه که در عربستان می‌گذرد، به ویژه اظهارات مقامات واشنگتن در این زمینه، ریاض پذیرفت به داتو پارام، نماینده ویژه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اجازه ورود به عربستان را بدهد. یک سخنگوی دولت عربستان بامداد دوشنبه گفت آقای پارام اجازه دارد از هر نقطه‌ای در عربستان دیدن کند. این فرستاده کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد طی 1 هفته اقامت خود در عربستان قرار است با گروهی از وکیلان دادگستری، قضات دادگاه‌های شهر و وزیر کشور و وزیر خارجه عربستان دیدار کند و در صورت امکان به دیدار از چند زندان عربستان بپردازد. داتو پارام که مسلمان اهل مالزی است، گزارش نهایی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در عربستان در بهار آینده تسلیم کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد ساخت. احتمال می رود که وی پیش از تهیه این گزارش بار دیگر نیز از عربستان دیدن کند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
برنامه را با ادامه بررسی وضعیت حقوق بشر ادامه می دهیم، اما از عربستان سعودی به ایران می رویم. دکتر مهرانگیز کار حقوقدان در گفتار امروز خود درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران به این پرسش پاسخ می دهد که آیا با وجود تعهد جمهوری اسلامی به قوانین شرع، ایران ملزم به رعایت حقوق بشر نیز هست؟
آیا دولت ایران ملزم است موازین جهانی حقوق بشر را مراعات کند؟ کشور ما از حیث نقض حقوق بشر یکی از کشورهای مطرح در جهان است. در ایران نقض حقوق بشر در بسیاری موارد به استناد قوانین داخلی انجام می شود. بخش‌های از قوانین ناظر بر حقوق مردم آشکارا با ضوابط جهانی حقوق بشر در تضاد است. به علاوه نقض حقوق بشر به استناد موازین شرع هم میسر است. در این فرض تساوی حقوق شهروندان مانند تساوی حقوق زنان با مردان یا تساوی حقوق مسلمانان با غیر مسلمانان به کلی انکار می شود. گذشته از توجیه قانونی و شرعی نقض حقوق بشر در ایران، موانع سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی چنان جدی است که به موازین جهانی حقوق بشر اجازه نمی دهد تا دست کم خود را در جریان اجرای آن معدود قوانینی که برای حقوق انسانها ارج و منزلت قائل است تعریف کند. به سخن دیگر، قوانین سازگار با ضوابط جهانی حقوق بشر همین که موقعیت اجرایی به دست می آورد توسط مجریان به گونه ای تفسیر می شود که جایی برای پایبندی به موازین جهانی حقوق بشر باقی نمی گذارد. به این مجموعه که سد راه پذیرش حقوق بشر در نهادهای حکومتی ایران شده است، مجبوریم اراده های فراقانونی را نیز بیفزاییم. اراده هایی که هرگاه بخواهد به بهانه حفظ مصلحت نظام و برون رفت از بحران سیاسی یا به بهانه پیشگیری از بروز و تشدید جنگ های جناحی یا مقابله در برابر تهدیدهای خارجی خود را نشان می دهد. در این فرض نیز نقض حقوق بشر یکی از آثار و تبعات عملکرد اراده های فراقانونی است. در ایران از آغاز انقلاب 1357 تا کنون نقض حقوق بشر با استناد به مضامین قانونی، شرعی، مصلحتی، سلیقه‌ای، اجرایی متناسب با خواست اراده های فراقانونی توجیه شده است. مدیران سیاسی، قضایی و امنیت کشور تا امروز به این اصل مهم حقوقی که دولت ایران در برابر مجموعه جهانی به لحاظ امضای پاره اسناد مهم حقوق بشر متعهد و ناگزیر از پاسخگویی و تجدید نظر و بازنگری در قوانین و شیوه های اجرایی است اعتنا نکردند. حالان که دولت ایران به اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 میلادی رأی موافق داده و به میثاق‌های بین المللی حقوق بشر رسماً ملحق شده است. بنابراین مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها بیان شده مورد تأیید حاکمیت ایران قرار گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در مورد تمام کشورها به عنوان یک محک به کار برد و به وسیله آن تعیین کرد که در هر کشور حمایت از حقوق فرد تا چه اندازه با این معیار بین المللی تطابق دارد. بی تردید مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر می تواند در شرایطی که تبعیض علیه گروه‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی و زنان در ایران امروز از سوی مدیران سیاسی قضایی کشور به استناد قانون یا به استناد شرع نقض می شود مبنای محکومیت دولت ایران قرار گیرد.
پس از بررسی حقوقی روز، اکنون گزارش اقتصادی روز را می شنویم. به گفته یکی از مقام‌های ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ایران، 15% جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. همان مقام می افزاید نابرابری درآمد نسبت به آغاز پیروزی انقلاب کمتر شده ولی تغییر محسوسی نداشته است. پدیده فقر و تحول آن در جمهوری اسلامی موضوع گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد.
در گزارش عملکرد اقتصادی دولت خود که یک شنبه به نمایندگان مجلس تقدیم کرد، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی گفت که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سالهای 1376 تا 1379 خورشیدی حدود 4% بوده و در سال 1380 همین شاخص به 4.8% رسیده است. همزمان با سخنرانی آقای خاتمی در برابر دستگاه مقننه، مجید یارمند مدیر کل دفتر تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی در گفتگویی با ایرنا اعلام کرد که 15% جمعیت ایران زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند. پرسش چنین است: رشد اقتصادی 4 سال گذشته که عمدتاً به برکت وضعیت مناسب بازار جهانی نفت به دست آمده، برای محرومترین قشرهای جمعیت کشور چه به بار آورده است؟ تعریف فقر و معیارهای اندازه‌گیریش همچون راه‌های مبارزه با آن در قلب استراتژی‌های بین‌المللی و ملی توسعه اقتصادی قرار دارد. مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتگویش با ایرنا از فقر مطلق سخن میگوید و آن را بر حسب ارزیابی انجام گرفته در سال 1379 خورشیدی ناظر بر خانوارهایی میداند که با درآمد ماهانه کمتر از 71,000 تومان در شهر و یا 48,000 تومان در روستا زندگی میکنند. خانوار در ایران به طور متوسط 4.8 نفر را در بر می گیرد. اگر درآمد ماهانه ناظر بر خانوارهای گرفتار فقر مطلق را بر 4.8 تقسیم کنیم و آن را به دلار برگردانیم، خواهیم دید که حدود 10 میلیون ایرانی با درآمد روزانه‌ای کمتر از 62 سنت در شهر و 32 سنت در روستا زندگی می کنند. در کنار خط مطلق فقر، خط فقر قرار دارد که بر اساس منابع آماری جمهوری اسلامی برای هر خانوار شهری 132 هزار تومان در ماه محاسبه شده، معادل 165 دلار در ماه یا 6.6 دلار در هر روز برای یک خانوار 4.8 نفره و 1.14 دلار برای هر نفر در روز. به گفته همان منابع، 40% جمعیت ایران از درآمد روزانه‌ای کمتر از 1.14 دلار برخوردارند و یا به عبارت دیگر زیر خط فقر زندگی می کنند. خلاصه کنیم: اگر جمعیت ایران را 67 میلیون نفر به حساب آوریم، با در نظر گرفتن شاخصهای فقر نسبی و فقر مطلق، حدود 29 میلیون نفر آنها فقیر به حساب می آیند. مدیر کل دفتر تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره چگونگی توزیع درآمد در جامعه ایران گفت که نابرابری درآمد در این کشور نسبت به آغاز پیروزی انقلاب اسلامی کمتر شده، ولی به گونه‌ای محسوس تغییر نکرده است. یارمند افزود که توسعه لزوماً به کاهش بی‌عدالتی و فقر منجر نمی‌شود، مگر آنکه نظام هدفمند یارانه‌ها، نظام مالیاتی و سیاست‌های مالی و پولی در راستای کاهش فقر و نابرابری در جامعه هدایت شد.
میرسیم به برنامه حرف ترانه امروز، برنامه از دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس که این بار ما را با سروده ای از عارف قزوینی با افسوده ای از فریدون مشیری آشنا می کند که با موسیقی یک نغمه پرداز معاصر ایرانی پیوند یافته و صدای یک خواننده کنونی موسیقی اصیل ایرانی.
عارف شاعر و ترانه پرداز مشروطیت، ترانه ای عاشقانه دارد که می تواند کوتاه ترین بیان عشق با یک نگاه تلقی شود. صنم اولین ترانه در فهرست ترانه های 29 گانه عارف است. خود او می گوید که آن را در 18 سالگی قبل از آمدن به تهران در رشت و در عشق ناگهانی به یک دختر ارمنی سروده است. در راه صنم سروقدی را دیده و با همان یک نگاه آنچنان از پای در آمده که پناه به خدا برده. حرف ساده و کوتاه ترانه صنم که آهنگش باید ارمنی آذری باشد آنچنان جاذبه داشته که زنده یاد فریدون مشیری را نیز برانگیخته که بندی بر متن آن بیفزاید. این متن دوگانه را سپس پرویز مشکاتیان برای ارکستر سازهای ملی تنظیم کرده و سپرده است به صدای علیرضا افتخاری. دیدم صنمی سروقدی رو چو ماهی، خدایا تو پناهی، افکنده به رخسار چو مه زلف سیاهی، خدایا تو پناه.
دیدم صنمی سرخدی رو چمایی، دیدم صنمی سرخدی رو چمایی، بشینم سر راهی، بشینم سر راهی، جانم زمین نگاهی.
صنم سروده ای از عارف قزوینی با صدای علیرضا افتخاری و ساخته ای از پرویز مشکاتیان با حرف ترانه ها، برنامه ای از دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس به پایان ساعت سوم مجله رادیویی امروز رادیو آزادی نزدیک می شویم. با این یادآوری که در ساعت چهارم برنامه 9:30 شب به وقت ایران برنامه شادی ویژه شادترین و خاطرانگیزترین موسیقی های ایرانی را می شنویم و گفتگوی ویژه رادیو آزادی را با پریسا پریسا خواننده نامدار موسیقی اصیل ایران که برای اجرای کنسرت هایی همکنون به آلمان آمده است. در ساعت پنجم برنامه 10:30 شب به وقت ایران میزگردی خواهیم داشت درباره لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری در گفتگو با یک نماینده مجلس شورای اسلامی و یک حقوقدان در تهران و یک حقوقدان دیگر در پاریس. با این یادآوری همراه با دیگر همکارانم از جمله علیرضا طاهری گرداننده بخش نخست برنامه، اردوان نیکنام خبرپرداز، بکتاش خمسپور کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم با ترانه‌ای از عارف امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در شهر صدا که پر از زمزمه بود، تنها دل من قصه یه مهر خوشنی. چشم تو مرا به شب خاطر بود، در سینه دلم از تو با یاد متفی، در سینه سردم این شهر سکوت، دیوار سکوت به صدای تو شکر.